أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم، جهت تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و فدا حجت ابن الحسن، باز یه صلوات دیگه تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام خیلی کوتاه بود، از 22 سالگی اینطور که نقد کردن تا 28 سالگی، چیزی حدود 5-6 سال، بیشتر این دوران طول نکشید. و این خیلی عجیبه. شما ببینید جامعه چجوری به قهقرا رفته، چجوری نزول کرده، چجوری سقوط کرده. چون درسته معتمد لعنت الله علیه حضرت رو با سم به شهادت رسوند، ولی همین فرصتی که برای دشمن خدا پیش میاد برای به شهادت رسوندن امام و محروم شدن جامعه اسلامی از خورشید تابناک ولایت، این نشون دهنده یک جامعه به شدت آسیب دیده و خرابه. اون هم حالا بعد از دورانهای درخشانی که بوده، البته نه دوران بسیار خوب، ولی نسبتاً اوضاع بهتر بوده در زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام یا امام رضا علیه السلام. اوج این قصه در زمان امام رضا علیه السلام بود، هم تو دوران امامت ایشون باز بیشتر و هم جایگاه امام جایگاه محکمتری بوده. بله، مأمون لعنت الله علیه حضرت رضا علیه السلام رو به مرو آورد که محدود کنه و مقاصد شوم دیگه ای داشت، اینکه حضرت رو به بهانه ای در دستگاه خلافت قصد و جایگاه بهش بده و بعد به مردم بگه اینها، این هم امامی که شما میگید برای خلافت، برای ریاست، برای مدیریت جامعه این تلاش ها رو کرده و حالا مقاصد دیگه ای که داشت. ولی یه نکته ای هست که مکرر در نوبت های متعدد آشکار و پنهان از آن میکرد که این خلافت و این جایگاه جایگاه شماست. چرا اینو از آن میکرد؟ چون جامعه این رو میخواست. اینجا در مرو، در خراسان و در این سرزمین و شاید در عراق، این جایگاه برای امام یه جایگاه خیلی جا افتاده ای بود. امام بله، ایشون باید مدیریت کنه، ایشون باید حکومت بکنه. خب اونم ظاهر فریبی میکرد که بگه من خواستم خلافتو بدم، ایشون برگشت نگرفت خلافتو، ولی میخوام فضای جامعه رو بگم، احترامی که امام رضا داره، همین باعث شد که امام رضا علیه السلام پروبال بدن به شیعه و شیعه رو یه رونق دیگری بدن، به تعبیر مقام معظم رهبری اصلا رسمیت ببخشن امام رضا علیه السلام به جریان تشیع. بعد از مدتی که تشیع پنهان بود، تو بیغوله ها فراری بودن مبارزین انقلابیون شیعه در دوران موسی بن جعفر علیه السلام، در دوران قبل از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام با این مجاهدت، با این موقعیتی که به دست آورد و مجاهدتی که کرد، تونست شیعه رو یک حیات مجددی بده و تشیع به عنوان یک حالا مذهب، یک نهله معتبری جا بیفته. بعد چه اتفاقی افتاد که دوباره این جامعه برگشت تو دوران تقیه امام جواد و امام هادی علیه السلام؟ امام هادی علیه السلام بفرمود تارک و تقیه کتارک و صلات. اونجا امام رضا علیه السلام مفصلی روایت سنگین راجع به امامت و ولایت و این جایگاه دارن، اینجا بفرمون اصلا حرفی ازنید. رسید به جایی که امام حسن عسکری علیه السلام مخفی باید رفت آمد بکنن بین مردم، شناخته نشن. البته بعضی گفتن یه جهتش این بود که مردم آماده بشن امام رو نبینن، بالاخره مسیر خودشون رو تشخیص بدن، چون بعدش بناس غیبت صورت بگیره. اما چرا بعدش بناس غیبت صورت بگیره؟ مسئله اتفاقا همینجاست. چرا جامعه باید به جایی برسه که مردم محروم بشن از امام؟ این که تقصیر حکام جور نیست، کما تکونون یا والله علیکم، اونها که دشمنن. کی به دشمن جرأت میده؟ کی به دشمن قدرت میده؟ همین اتفاقاتی که امروز بعد از رحلت پیغمبر اکرم، شهادت رسول خدا افتاد در مدینه، همین موضوع، همین مشکله. حضرت زهرا به اون کسانی که آمده بودن خانه رو با اهلش آتش بزنن فرمود ما حاضر جرأت و علی الله و علی رسول فینا اهل البیت. شما از کجا این جرأت رو پیدا کردید؟ کی به اینها جرأت داده؟ این مهمه. کی به اینها جرأت داده؟ کی به اینها جرأت داده بیان حرمت ولی خدا رو بشکنن؟ انقدرم صریح، انقدرم روشن. امام حسن عسکری محصورن. کی به اینها جرأت داده امام حسن عسکری رو زندان کنن؟ کی به اینها جرأت داده امام حسن عسکری رو در حالا اون سامرا محصور کنن؟ کی جرأت داده؟ مردم. مردم. خب مردم رو کی هدایت میکنه؟ یکی از عوامل هدایت مردم علماء امتن. یکی از جاهایی که اعتراض شدید امام حسن عسکری رو به دنبال داره توجه مردم به غیر مستغنی شدن از امام. خب مردم مسلمان از امام مستغنی بشن سراغ کی میرن؟ سراغش کی نمیرن؟ نه، سراغ دی میرن، سراغ یه سری از علما میرن، که رفتن سراغ این علما بدتر از رفتن دنبال سراغ دشمنان اهل بدعه مسلمه. تو نامه‌ای که امام به اسحاق میدن خیلی تند حضرت تعبیر میکنن فعلم یقینا اسحاق، یا اسحاق انه قد خرج من هذه الدنيا اعما فهو في الاخره اعما و اضل سبيلا. آهای اسحاق، بدون حالا اسحاق جزء معتمدینه، جزء خوبانه، بدون کسی که از این دنیا کور بره بیرون، اون دنیا هم کور محشور میشه، در آخرت هم کور. و اضل سبيلا، بدترین جایگاه رو داره. یا اسحاق لیس تعمل ابصار لکن تعمل قلوب التي في الصدور. این که شما کور از این دنیا میری اون دنیا کور محشور میشی، منظور چشم سرت نیست. اگه تو اگه کور از این دنیا رفتی اون دنیا هم کور وارد میشی. نه خیر، چشم دله. ببینید مشکل کجاست. مشکل کجاست؟ امام عسکری علیه السلام مشکلش اینه که مردم چشم دلشون باز نیست امام رو ببینن، حق رو ببینن. مشکل اینه. بعد می‌فرماد و ذالک قول الله فی محکم کتابه حکایتا عن الظالم، در جایی که قرآن نسبت به ظالم اینگونه صحبت میکنه، رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، یه عده قیامت میگن خدایا ما که چشم داشتیم چرا حالا کور وارد محشر شدیم؟ خدا میفرماد قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، شما آیات ما رو تو دنیا، یعنی حالا ادامه میده امام حسن عسکری این آیات منظور چیه، آیات ما رو نادیده گرفتید، ندیدید، فراموش کردید، سر باز زدید از همراهی با آیات ما و نسیتها، کلن فراموش کردید. ذالک الیوم تنسا، امروز هم شما فراموش شده اید، کسی بهتون توجهی نمی کنه، کور وارد محشر میشید. بعد امام حسن عسکری می فرما در این نامه ایو آیت اعظم من حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده و شهیده علی عباده. می فرماد این که خدا می فرماد آیات ما رو فراموش کردید، کدوم آیه بزرگتر از امام حجت حق؟ آقا ما رهبر جامعه رو قبول داریم پس دیگه مشکلی نداریم. نه خیر، اینجوری نیست، اینجوری نیست. امروز تو جامعه شما براحتی دارن صحبت میکنن، براحتی میگن آقا مثلا بالاخره در مجلس خبرگان یه گروهی داره چه میکنه چه نمیکنه، اگه حادثه پیش اومد ما میخواییم بالاخره جریان شورای رهبری رو پیش بگیریم و بریم جلو. یه پدیده سیاسی عنوانش میکنن این موضوع رو. چجوری میتونه شورای رهبری جای رهبر رو بگیره؟ جای امام حق رو چجوری میتونه یه شورا بگیره؟ چرا مقوله رهبری و امامت جامعه رو انقدر سطحی و کفه روی آبی حساب میکنن؟ یه دلیل بسیار بسیار بیهوده ای میارن. البته نه اینکه این حرف مال الان باشه، از ابتدا هم این حرف بوده، منتها حضرت امام مقاومت کردن مقابل این حرف، مقام معظم رهبری هم در طول این 26 سال مقاومت کردن، اجازه ندادن این موضوع طرح بشه، دوباره الان طرح میشه در آستانه انتخابات، حالا به هر علتی، به هر انگیزه‌ای. رهبری جامعه رو باید با چشم دل دید، امام حق رو باید با چشم دل دید. تو نمیتونی به ظاهرش قضاوت بکنی. بعد دیگه حرف‌های بی‌پایه و اساس دیگه‌ای که خبرگان وظیفه‌اش نظارت بر رهبریه که آیت الله لاریجانی خوب جواب دادن، قوه قضاییه که اصلا چنین چیزی در قانون وجود نداره، واقعا وجود نداره. یعنی چی؟ شما چرا سطح رهبری رو انقدر نازل میکنید؟ کی میخواد نظارت کنه بر ولایت؟ چه دستگاهی؟ ما فوق ولایته، ما فوق امامه. شما در شرایطی که ولی فقیه داره نگاه کنید، قرار او برتر باشه تا ولی فقیه بشه، در علمش، در تقواش، در شجاعتش، در طهارتش، در تیزبینیش، در درایتش، در مدیریتش، در بی‌نفس بودنش، قرار او برترین باشه. اگر از مسیر حق او خارج بشه اصلا دیگه ولی نیست، دیگه ولی نیست، در حد یک مسئول مملکتی بیارن پایین بعد بگن خب یه عده‌ای دارن این کار رو میکنن. خب حالا این جواب دندان شکنی گرفت، اما این که حالا بعد از اگه یه حادثه اتفاق افتاد یه گروهی نشستن دارن بررسی میکنن، خب این منافات داره در با نگاه ما به امامت جامعه. ما خب دنبال کی بریم؟ ما به وسیله رهبر و امام جامعه بناست کدوم راه رو تشخیص بدیم، کدوم مسیر رو بریم، چطور یه شورا، چطور یه جمع میتونه اینجوری باشه. همین امام رضا فرمود اگر دو نفر باشن این رهبران در جامعه، جامعه به فساد کشیده میشه، آرا متناقض میشه. چجوری شما یه جمع میتونه جامعه رو هدایت بکنه؟ چطور ممکنه؟ به راحتی امروز این حرفو دارن میزنن، مردمم گوش میدن، یه دو سه نفری هم موضع میگیرن که آقا یعنی چی دارید شورایی، یعنی چی مطرح دارید میکنید. این افکار تهمانده های افکار غلط همون دورانه که خدای متعال به خاطر همین نگاه ها حجتش رو از میان ما برد. خاطر همین نگاه ها شما به امامتون چگونه نگاه میکنید؟ برای شناختن امام در جامعه، برای شناختن امام در جامعه و تبعیت از او، نیاز هست به اینکه چشم دل آحاد جامعه باز بشه. به این نیازه. جامعه باید انقدر سطحش بیاد بالا که چشم دل مردم باز بشه. تا وقتی هم این اتفاق نیفته خدا حجت ابن الحسن رو بر نمیگردونه. این مشکل در جامعه امام حسن عسکری بود، خدا مهدیشو گرفت. مشکلات اساسی هست برای اینکه خدا 1400 سال نگذاره الان امام زمان ظهور بکنه. کمه 1400 سال؟ اصلا شما قابل مقایسه است دورانی که امام عصر ظهور بکنه و حکومت بکنه با مثلا دورانهای دیگه؟ چرا ان حزب الله هم الغالبون در سوره مائده، اونهایی که لشکریان که غلبه میدن لشکر امام زمان رو و دیگه امام زمان رو میارن، چرا خدا در ویژگی های اینها میفرماد یحبهم و یحبون عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم؟ اولین ویژگی اینها اتصال به خداست. این باعث میشه اینها بصیرت پیدا کنن، به قول امیرالمومنین فرمود مستبصر بشن، چشم دلشون باز بشه، حقیقت رو ببینن، یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا بشن. امام حسن عسکری تو این نامه خیلی شدید و غلیظ میفرماد ای آیت اعظم من حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده و شهیده علی عباده من بعد من سلف من آبائه الاولین النبیین و آبائه الاخرین الوصیین علیهم السلام علیهم اجمعین السلام و رحمت الله و برکاته فاین یطاح بكم اين تذهبون کل انعام علی وجوهکم. میفرماد کجا دارید میرید؟ شمایی که چشم قلبتون باز نیست، با چشم دلتون نمیتونید امامتون رو تشخیص بدید، کجا دارید میرید؟ کجا دارید میرید؟ چه زندگی یه دارید میکنید؟ کل انعام علی وجوهکم، مثل چهار پایی که سرشون انداخته پایین همینجوری هی میچره و میره جلو، کجا داره میره هیچ مقصدی معلوم نیست. کل انعام علی وجوهکم، اینقدر لحن شدید و غلیظ. این جامعه به این نقطه رسیده، به این نقطه رسیده تا خدای متعال امام زمان رو گرفته. دست معتز، دست معتمد، دست خلفای بنی عباس، اینا کیان؟ خلفای بنی عباس آدم میره نگاه میکنه میبینه یکی از دیگری پستر و حقیرتره. مشکل اون جامعه است، مشکل اون مؤمنینن. سطح جامعه وقتی اومد پایین، وقتی عقل مردم در سرشون قرار گرفت، در چشمشون قرار گرفت، خدا حجتشو میگیره. چون شما برای تشخیص حق باید به امام حق نگاه بکنی. حالا من امام حق رو از کجا بشناسم؟ میگه باید امام حق رو در درونت وجدان کنی که حقه، چشم دلت باز بشه. خب من چشم دلم باز بشه، نیاز دارم به خیلی معرفت عمیق، نیاز دارم به بندگی بسیار بالا، نیاز دارم به بصیرتی که خدا به هم بده، به اون نورانیتی که بله، خب به این نیاز داری. یه بیانی امام حسن عسکری علیه السلام دارن، خیلی این بیان عجیبیه. به درد امروز ما هم البته میخوره. شما الان میبینید کیا دارن طرح میکنن موضوع تعدد رهبری رو، شورای رهبری رو. بعد که یه خود فشار بیاد، یه خود بگن آقا یعنی چی، شما چه حرفی زدی، یعنی چه حادثه پیش بیاد، بگن نه الان که رهبر فقط ایشونه. خب نخیر، بفرمایید رهبر کسی دیگه است. معلومه جرأت نمیکنه کسی حرف بزنه در این باره. کی جرأت داره؟ دشمنانشون هم جرأت ندارن، دشمنان رهبر هم جرأت ندارن بگن. شما که دیگه ادعای دوستی میکنید، کیا میان تو این میدون؟ علما میان تو این میدون. چرا زیارت جامعه کبیره رو امام حسن عسکری فرمود هر زیارتی رفتی، هر جا رفتی زیارت ائمه، این زیارت رو بخون. این ویژگی هایی که امام حسن، امام هادی در زیارت جامعه کبیره میشموره، در هیچ کس دیگه ای جز معصومین تحقق پیدا نمی کنه. خب اگه اینجوریه الان، برادر من، این در زمان معصومین الان، امام هادی علیه السلام میفرماد امام تو با این بشناس. یعنی همین الان من ابن الرضا ثانی رو با این بشناس، من حجت خدا رو با این بشناس، امام بعد از من امام حسن عسکری رو با این بشناس. در دوران غیبت هم کسی که این راه رو رفت، یروون حدیثی و سنتی، کسی که این راه رو رفت میتونه حجت جامعه باشه، میتونه ولی جامعه باشه، ولا غیر. سطح جامعه سطح بالاییه در زمان امام حسن عسکری، اما دچار یک بیماری هولناک شده توسط خواص جامعه، که اثر اینها اینجوری که من میفهمم، نمیدونم، اثر اینها از اثر دشمن خیلی سختره، خیلی بیشتره. یک کسی سوال میکنه از امام حسن عسکری راجب امت یهود. یه مقداری روایت این طولانیه، من سریع میخونم، یه جاهایش ممکنه مبهم باقی بمونه، عیب نداره، بعدن دیگه خود دوستان انشالله مراجعه میکنم. سعی میکنیم سریع بریم، یک دو تا نکته هست از کل این روایت میخوایم استفاده بکنیم امشب، اگر خدا توفیق بده. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله تعالی الی آخرها، هذا القوم الیهود کتبوا صفتا زعموا انها صفت محمد صلی الله علیه و آله. و هی خلاف صفته و قالوا للمستضعفین منهم هذه صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان انه طویل عظیم البدن و البطن اهدف و اصحب و و و و. یه عده ای از یهود از میان راجب پیغمبر اکرم شروع میکنن مطلب نوشتن، تحریف کردن، میگن این گفته خداست، دروغ میبندن راجب پیغمبر آخر الزمان. خب علماء امت یهود برای اینکه مردم منصرف بشن از اقبال نسبت به پیامبر آخر الزمان، برای پر رونق کردن بازار خودشون، تو شما چه کار دارید به آینده؟ این فکر هستا. بعضی از علما، بعضی از اهل علم، نمیتونم بگم علما، ما علما وقتی میگیم علمای خوبو میگیم، عالم ربانی رو میگیم، بعضی از اهل علم برای اینکه شما توجه نکنید به جایگاه ولی، هیچ وقت راجع به جایگاه ولی یک کلمه هم حرف نمیزنن، یا یه جوری با کنایه و طعنه و اما و اگر حرف میزنن، برای اینکه شما به اونجا توجه نکنید، برای اینکه بازار خودشون گرم باشه. اینا علمای یهودن، میان چه کار میکنن؟ پیغمبر اکرم رو یه جور دیگه ای معرفی میکنن، شکل ظاهری و هیئت ظاهریش رو یه جور دیگه ای معرفی میکنن. انما ارادو بذالکه ان تبقا لهم علی ضعفائهم. میفرماد
چرا این کارو میکنن؟ چرا پیغمبر رو کریه معرفی میکنن؟ بد معرفی میکنن؟ ما مثلا از کریم فهم خود خودشون رهبری جامعه رو به دست داشته باشه. خودشون تبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم و تدوم لهم اصابتهم و یا کف و انفسهم معونتن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و خدمت علی علیه السلام و اهل بیته و خاصته. قال الله عز و جل فویل لهم مما کتبت ایدیهم. برای اینکه بازار خودشون رو همچنان گرم نگه دارن این علماء بنی اسرائیل، میان چهره پیغمبر آخرالزمان و اهل بیت آخرالزمان رو مخدوش میکنن که بتونن خودشون رو رهبر اینها قرار بدن، ثابت نگه دارن نسل به نسل. اینجاست که خدای متعال، خدا میفرماد وای بر فویل لهم مما کتبت ایدیهم، نسبت به این چیزهایی که می نویسن، و ویل لهم مما یکسبون، این کارهایی که انجام میدن. من هذه الصفات المحرفات والمخالفات لصفت محمد و علی صلی الله علیه و آله وسلم. به واسطه این تحریفی که توی ویژگی های پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین ایجاد میکنن. خب الشدت لهم من العذاب فی اسواء بقاء جهنم و ویل لهم الشدت فی العذاب الثانیه مضاعفتن الى الاولا مما یکسبونه من الاموال التي یأخذونها اذا ثبتوا عوامهم على الكفر به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و الحجة لوصیه و اخیه علی ابن ابی طالب ولی الله. می فرماد این کارا رو انجام میدن تا جایگاه خودشون رو حفظ کنن، اینها رو در کفر خودشون نگه دارن، مستضعفین مردم عوام رو در کفر خودشون نگه دارن. عجب نامردن این علما، این علماء یهود، برای اینکه اینها رو در کفر خودشون نگه دارن میان حقایق رو تحریف میکنن، میان تعریف میکنن. برای اینکه مردم رو در جهالت نگه دارن میان شخصیت امام رو امروز تحریف میکنن. تو به امام چه کار داری؟ امام از دنیا رفته. تو وقتی شخصیت امام رو تحریف کردی، در اصل توجه به خودت رو نگه میداری. برعکس امام هادی، امام عسکری علیه السلام توجه میدن به اصل شخصیت امام. مردم کی میتونن اصل شخصیت امام و رهبرشون رو درک کنن؟ وقتی چشم قلبشون باز شده باشه. دقت کنید، ما دو دسته الان عالم داریم. یه عالم ربانی الهی میاد شما رو هدایت میکنه به اصل شخصیت ولی حق و رهبر جامعه، اون هم شما رو تشویق میکنه به وسیله ایمان برتر چشم دلت رو باز کنی، حقیقت شخصیت رو ببینی، نه فقط بشنوی، نه فقط بخوانی. برعکس علماء مسلمان مؤمن موحد، برای اینکه سیطره خودشون رو بر عوام و مستضعفین، اونایی که خیلی معارف رو نمیدونن، برای اینکه این سیطره رو حفظ کنن، میان شخصیت امام رو تحریف میکنن. نگاه امام حسن عسکری در این صحبت با این بنده خدا اینجاست. ما دو دسته داریم، یه عالمی که حقیقت ولی رو نشون میده به مردم، یه عالمی که ولی رو تحریف میکنه برای اینکه سیطره خودش رو حفظ کنه، برای اینکه ریاست خودش رو حفظ کنه. مقام معظم رهبری تعالی دیدید، دقت کردید، مکرر از شخصیت امام صحبت میکنه، چون بنا نداره جایگاه خودش رو حفظ کنه، میخواد بگه این حقه. اون کسی که چشم دلش باز باشه، حق رو وقتی بفهمه، میتونه بفهمه این حقیقتی که در شخصیت امام بود، تونست امام این توفیقات الهی رو کسب بکنه، این نهضت رو برپا کنه، اینا دیگه مردم میتونن بفهمن. اگر این ویژگی ها در کس دیگری وجود داشت، میتونه او جانشین امام بشه. این رو برای این نمیگه که حاکمیت خودش رو باقی نگه داره، نه، این رو برای این میگه که مردم برای همیشه حق رو بشناسن. طرف مقابل باید شخصیت امام رو تحریف کنه تا بتونه مقبولیت خودش رو حفظ کنه، ریاست خودش رو حفظ کنه. امام میفرماد، امام حسن عسکری، قال رجل للصادق علیه السلام، خدمت امام صادق آمد، فاذا کان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الا كعوامنا. یه نفر اومد پیش امام صادق گفت خب عوام، مردم بالاخره مستضعفین، اینا دینشون رو از علما میگرفتن، علما هم که این انحرافو داشتن، حالا اگر کسی رفت دنبال روی اینا شد گناهی داره؟ خب اینا هم از علماشون تقلید کردن. این عوامی که از علما یهود تقلید کردن مثل عوام در اسلام هن؟ یعنی گناهی ندارن چون دینشون رو از علما میگیرن، هرچی علما گفتن اینا خوب یاد گرفتن، اینا که تقصیر ندارن. امام صادق جواب میدن، بین عوام منا و علماء انا و عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسویت من جهت. می فرماد بین عوام و علماء ما با عوام و علماء یهود یه تفاوتی هست، یه شباهتی هست، اما من حیث استوا فان الله قد ذم عوام منا به تقلیدهم علماءهم کما ذم عوامهم. اگر مردم عوام در جامعه ما در اسلام کورکورانه دنبال علمایی برن این چنینی، خدا اونها رو ذم میکنه، مثل همون عوامی که یهود رو ذم کرد. چرا؟ چون مردم باید با بندگیشون، با ایمان عمیقشون حقایق رو درک کنن، باید بین عالم درست و عالم نادرست بتونن تشخیص بدن. میفرماد در این فرقی نیست، عوام یهود محکومن، عوام ما مسلمان ها هم محکومن. شما نگاه کنید در زمان خود امام حسن عسکری، اگه یک کسی دیگه ای رفت دنبال جعفر کذاب، دیدید دیگه بعد از شهادت امام حسن عسکری مردم نمیدونن، به حضرت عباس میدونن. عوام اومدن رفتن با کی بیعت کردن؟ با جعفر کذاب بیعت کردن که شرابخوار بود، قمارباز بود، به عنوان حجت حق رفتن با او بیعت کردن. چقدر پول داده بود که منو به جای امام حسن عسکری معرفی کن به عنوان امام امت. رفتن با او بیعت کردن، رفتن پشت سرش ایستادن به نماز. این مردم ذم ندارن. جامعه باید جامعه معنوی باشه. چرا؟ چون اگه جامعه معنوی نباشه، مردم دنبال روی علمایی میشن که اون علما راه حق رو معوج معرفی میکنن. دقت کن، امام صادق میفرماد گناه عوام مسلمان با گناه عوام یهود در این جهت که دنبال روی عالم منحرف بره، گناهش یکیه، هر دوشون مذمومن. و اما من حیث افترقو فلا، اما اونجایی که فرق هست نه. سوال میکنه از امام صادق، بگن لی ابن رسول الله، به من بفرما آقا امام صادق، امام حسن عسکری داره نقل میکنه، حالا فرقشونو به ما بگو. میفرماد ان عوام الیهود کانو قد عرفوا علماءهم بالکذب السراح به اکل الحرام و رشا و تغییر الاحکام ان واجبه ها به شفاعات و عنایات و المصانعات و عرفوهم به تعصب شدید. میفرماد مردم برای چی گناه دارن؟ چون داشتن میدیدن عالمانشون فسق و فجور میکنن، چجور باز دنبالشون میرن؟
حرام خوری میکنن، رشوه میگیرن، تزویر دارن، چجوری باز دنبالشون میرن؟ دارن میبینن، مردم میفهمن این داره دینو عوض میکنه، داره دینو تغییر میکنه، تغییر میده، چجوری دنبالشون میرن؟ چه حجتی دارن برن دنبال عالمی که اینجوریه؟ فقط چون عالمه؟ بعضی ها اینجوری هن. بهش میگی چرا این کارو انجام میدی؟ میگه عالم من اینجوری گفته، مرجع من اینجوری گفته. برادر من، داری میبینی آبرو و حیثیت برای شیعه نگذشته این قمزنی؟ داره مسلمان رو وحشی معرفی میکنه. نه من آقای من اینجوری گفته. چی آقای تو اینجوری گفته؟ این کار معلوم دو تا چهار تا غلطه، اشتباهه. برو یه تحقیق کن ببین انگلستان چقدر فعاله تو این موضوع. انگلستانی که 350 سال داره با تشیع سخت میجنگه، حکومت تشکیل دادن برای دشمنان تشیع، برای ناصبی ها وهابی های عربستان سعودی. اولین قمه هایی که به هیئت های عزاداری دادن اونا دادن. کی داره بهره برداری میکنه؟ دو تا چهار تا کی داره بهره برداری میکنه؟ همینقدر که این عالم ماست، هر چی گفت درسته، هر چی گفت درسته. این عوام مقصرن. اگه علمایشون اهل خلاف شدن، اهل انحراف شدن در دین، نباید دیگه دنبال روشون باشن، نباید دنبال روشون بشن. یفارقون بهی ادیانهم انهم اذا تعصبوا. اینا دارای تعصبات شدیدن. عالم دینی دارای تعصبات شدید نیست، او بر مدار حق عمل میکنه. ولی وقتی مردم دیدن بعضیا تعصبات شدید و خشک جاهلانه دارن، دیگه نباید برن دنبال عالمشون. اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه و اعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من اموال غیرهم و ظلموهم من اجلهم و عرفوهم یقارفون المحرمات و از طر رو به معارف قلوبهم. همینایی که دنبال این علما میرن، دنبال این عالمانشون میرن، حقوقشون توسط همین عالم ها ضایع میشه، اینا نمیتونن حقشون رو استیفا کنن. این عالمان متعصب یه پیروان متعصبی هم دارن، پیروان متعصبشون یه سری حقوقی دارن، حقوقشون ضایع میشه توسط همین عالمان. همین شیخکی که توی قم بود الان تو زندان منتظر اعدام، که نمیگذاره بعضیا که اعدام بشه، حکمش هم آمده تمام شده، قطعی شده رفته، قطعا هم باید اعدام شه تمام شه بره از کسلت کسافات فساد و فحشاش. جنایاتی کرده، ناموس خیلی از طرفداران متعصبشو در اختیار دیگران گذاشته، حقوق طرفداران خودشو اینجوری ضایع کرده، بدتر از حیوان با متعصبین خودش برخورد کرده، برای اونها جا انداخته. من ولی شما، هر چی بگم بعد شما بگی چشم. و تو که دیدی این داره فساد میکنه، برای چی رفتی دنبالش؟ ولی منه، مگه میشه ولی خلاف شرع انجام بده؟ چقدر از حافظین و قراء کشور رو اینا فاسد کردن، حقوق متعصبین به خودشون رو هم ضایع میکنن. زمان طاغوت ما، آخوندهای درباری، اون هم ماه درباری، حقوق پیروان خودشون رو، متعصبین خودشون رو ضایع میکردن، چون شاه رحم به کسی نمیکرد. تا اینجایی که آقا میفرماد کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق، فسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تکالب على حطام دنیا و حرامها و اهلاک من یتعصبون علیه و این کان لاصلاح امرهی مستحقن و به طرف رفه بالبر و الاحسان علا من تعصبو له. امت ما هم همین جوریه. اگر امت ما دیدن علمائشون خواستشون فسق کردن، حق رو ناحق کردن،
مفتون دنیا شدن، زخارف دنیا اونها رو گرفت، چشمشون رو پر کرد. یه روز یه کسی از پیغمبر اکرم سوال کرد، آقا شما میگید که عالم مفتون به دنیا، منظورتون از عالم مفتون به دنیا چیه؟ فهمود کسی که با ظالم، با حاکم جائر نمی جنگه، با او کنار میاد. عالم مفتون به دنیا یعنی این. الفقها امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا. فقها امناء رسول الله مادامی که در دنیا داخل نشدن. خب حالا در دنیا داخل شدن یک عالم چیه؟ کی سوال کرد یا رسول الله ما دخولهم في الدنيا؟ پیغمبر اکرم فرمود الاتباع السلطان، طبق میل حاکم مستکبرین عمل کردن. الان امروز حاکم مستکبر شما چی میخواد؟ امریکایی‌ها الان کدوم عالم رو میپسندن؟ شیرازی. چرا؟ جفری آلبسون چی گفت؟ گفت به خاطر اینکه این قائل زندگی مسالمت‌آمیز با امریکاست. اونا عالم مجاهد رو بر نمیتابن. حواست اینجاست؟ عالم مجاهد رو بر نمیتابن. استکبار الان اینو میخواد، طاغوت الان اینو میخواد. عالم دنیا طلب کسیه که امروز میل سلطان رو، خواسته سلطان طاغوت رو برآورده کنه. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم. پیغمبر میفرماد اگه عالم این چنینی دیدید، به خاطر دینتون از اینها فاصله بگیرید، از اینها فاصله بگیرید. امام صادق علیه السلام فرمود اوحى الله الى داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا. داوود زمان داوود پیغمبر، لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيسدك عن طريق محبتي فان اولئك قطاع الطريق. فرمود اونی که عالم مفتون به دنیاست تو مواظب باش، سراغ مردم نره، بین مردم و او جدایی بنداز، چون اینها باعث میشن محبت من خدا تو دلها قرار نگیره. اینها قطاع و طریقن، اینها راهزنن، میان بندگان خدا رو میدزدن، میبرن تابع شیطان میکنن. اولئک قطاع و طریق عبادی المریدین ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی ان قلوبهم. کمترین کاری که من میکنم اینه، حلاوت مناجات رو از دلش میبرم، از دل کسی که رفته دنبال عالم مفتون به دنیا میبرم. بعد امام صادق اینجا میفرماد فاما من، این حرف مال اینجاست، مال این بحثه، این روایت دیگه همه شنیدید. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. عوام باید دنبال عالم برن، اما عالمی که چنین ویژگی رو داره، این باید رهبری کنه در جامعه، سکان جامعه اسلامی رو او باید به دست بگیره. صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا، اصلا پی هوای خودش نباشه، دین رو حافظت بکنه، مطیعا لامر مولاه، ببینه مولای او خدا چی از او میخواد، اونو اطاعت بکنه، کاری به این نداشته باشه مردم چی میخوان چی نمیخوان، چی میگن چی نمیگن، به مصالح، به ملاحظات دنیوی مردم کاری نداشته باشه، به ملاحظات اخروی نگاه بکنه، صلاح الهی مردم رو ببینه، نه صلاح مادی خودش رو. فللعوام ان یقلدوا و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه. این نیست الا در بعضی از فقهاء شیعه. حضرت عباس امام صادق است که راست میگه، نیست دیگه برادر من،
نیست
الا در بعضی فقه هاشیه. ما داریم الان چیکار میکنیم؟ داریم یکی از دردهای امام حسن عسکری رو بررسی میکنیم. جامعه امام حسن عسکری در اون نامه اسحاق دیدیم عدم توجه شیعه امام عسکری به امام حقه و انتخاب آدمایی غیر امام به جای امام گذاشتن و من کل ولیجت دونهم. اینجا امام حسن عسکری در یه روایت دیگه غیر اون نامه اسحاق روایتی دیگه باز میکنه، اگر تو رفتی دنبال روی یک امامی شدی، یک رهبری شدی، یک پیشوایی شدی که هوا و هوس داشت، منافع شخصی داشت، از دین حفاظت نکرد، اگر رفتی ازش تقلید کردی، ازش اطاعت کردی، وزر و وبارش رو باید بری قیامت جواب بدی، خدا ازت نمیگذره. من از عالم پیروی کردم، کی گفته؟ کی گفته او عالمه؟ عالم برای من کسیه که این گونه باشه، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هوا، مطیعا لامر مولا، بر اساس هوا و هوسش زندگی نکنه، حافظ دین خدا باشه. براحتی براحتی دیدید چه کار کردن سالهای اصلاحات؟ اومدن ایده دادن آقا آزادی بیان هر چی خواستی بگو، توسعه سیاسی هر سیاستی از هر کجا اومد بیاد، حالا هانتینگتون میخواد بیاد مدیریت بکنه، مدیریت سیاسی بکنه تو کشور، بیاد بکنه، هانتینگتون صهیونیست یهودی، حاکمیت حق مردم است، احکام و قواعد عجیب و غریب بیاد، ببخشید مردم قرار حکومت بکنن، پس خدا اینجا چیکار است؟ ولی خدا چیکار است؟ مردم خودشون متحیرن، دنبال امام باید برن، کل انعام علی وجوه، مردم رو خواستن مانند چارپایی متحیر کنن مردم، بعد بهشون میگی خب مردم چجوری حکومت بکنن؟ بفرمایید 70 میلیون جمعیت ایران چجوری حکومت بکنه؟ میگه خب مردم میگیم حکومت بکنن، خب مردم که نمیشه همه حکومت بکنن، هر کسی حرف بزنه، نخبگان این مردم، میگه خب نخبگان این مردم کجا؟ میگه نخبگانشون در احزابن، احزاب باید حکومت کنن، خب این احزاب که با هم کنار نمیان، کدوم حزب تالا دیدی با کدوم حزب کدا بیاد؟ تو همین به اصطلاح میگن، من عمدن نمیخوام این کلمه اصولگرا رو ببرم چون آقا این پنبه این کلمه رو زد و هنوز لیدرهای حزب اللهی دست ازش بر نمیدارن، همین نیروهای انقلابی، نیروهای ارزشی، چند تا حزب دارن، چند تا گروه دارن، ببین پدر آدم در میاد تا اینا با هم توافق برسن، اینا با هم به توافق برسن که تو انتخاباتای گذشته اصلا نرسیدن، حالا این انتخاب نمیدونن میخوان چیکار کنن، حالا اومدیم و احزاب متعدد شد، خیلی هم قائل به ارزش ها و آرمان ها نشد، ما چجوری میخواد جامعه را هدایت بکنه این چند تا فکر، چند تا نظر؟ بعدم هر حزبی به قول مقام معظم رهبری حرف قشنگی میزد، کسی که بخواد حزبش رو حفظ بکنه بالاخره خرج داره، خرجش رو از کجا بیاره؟ مردم کمک میکنن؟ خب نمیکنن، باید منافعش رو تامین کنه، منافعش تامین کنه باید بره از یه رانتای استفاده کنه، خب میشه قلاب شهر، باید بیاد بره از یه کسانی پول بگیره، از یه جریاناتی پول دراره برای حفظ خودش، مجبوره، خرج داره حزبش، الان انتخابات خرج داره، انتخابات فکر کردی انتخابات لیست میدن بیرون خرج نمی کنن؟ کی پول میده؟ اونی که پول میده بعد توقع داره، این آدمی که پول گرفته بعد توقع اون کسی که پول داده رو عملی بکنه، برای همین هیچ وقت گروه ها و احزاب و جریانات و جنات ها نمیتونن مردم رو رهبری بکنن، هیچ وقت. تو غرب آقا اینجوریه، اینا رهبری میکنن، بله کی پول میده؟ اونی که پول میده رهبره. پول از کجا میاره؟ جامعه مگه پول تولید میکنه تو امریکا؟ نه، پولو میاد این همه، بفرمایید این همه مسلم بکش، غارت کن، دزدی کن، جنایت کن، پول درار، برو حکومت کن. بعد امروز به ما میگن بفرمایید برید رهبری شورایی رو انتخاب کنید، تو چه حسابی، رو چه اصلی، چه اصلی؟ اصلا طرح موضوع شورای رهبری امروز، طرح این موضوع تضعیف جایگاه تثبیت شده حاکمیت مطلق ولایت فقیهه. بی برو برگرد، شما تضعیف بکنی این جایگاه رو تا بعد بتونی هر کسی رو که میخوای در مجلس خبرگان ورود بدی. ها، در مجلس خبرگان از فیلتر حق و حقیقت بین مردم کاندیداها عبور نکنن. هر کاندیدایی که بتونه برخی از منافع برخی از اقشار جامعه رو، هر کاندیدایی که بتونه برخی از منافع برخی از اقشار جامعه رو تأمین کنه، بیاد بره تو مجلس خبرگان. وقتی تو متزلزل کردی جایگاه امامت و رهبری جامعه رو، هر کسی راه پیدا کرد به مجلس خبرگان، وقت میشه همون حکومت مردم بر مردم. 1400 سال ائمه ما زجر کشیدن ما به این نقطه برسیم. 36 سال انقلاب اسلامی به هر نقطه ای از سعادت و تعالی رسید به واسطه نعمت حاکمیت و مدیریت مطلق ولی فقیه بود. ولی فقیه، این رو میخواید بگیرید؟ مگه مردم میگذارن؟ دردهای دوران امام حسن عسکری داره سرباز میکنه امروز در جامعه ما. ما دوباره برگردیم بریم سراغ هر کسی که گفت من عالمم، از هر طیفی، از هر جریانی، میگه آقا مجلس خبرگان باید جایگاه سلایق مختلف باشه. کی گفته؟ یعنی چی؟ مجلس خبرگان باید خانه احزاب بشه؟ کی گفته؟ مردم چه خیلی از مدیریت احزاب دیدن در طول این سالها که بخوان الان جامعه رو بسپرن به رهبری احزاب. اول بگی در مجلس خبرگان باید سلایق مختلف بیان، بعد بگی رهبری جامعه باید شورایی بشه، بعد بگی از همین مجلس خبرگان دارای هر سلایقی جامعه رو رهبری کنن. خب این چه فرقی کرد با جامعه غرب؟ شما چرا انقلاب کردید؟ شما قریب 300 هزار شهید دادید فقط و فقط و فقط برای حاکمیت حق و امام حق. تحقق جهاد فی سبیل الله، امام صادق فرمود اول شرطش مدیریت امام حق. شما برای تثبیت ولایت فقیه و برای تمرین مردم نسبت به اطاعت پذیری از حجت ابن الحسن، این انقلاب رو تشکیل دادید که زمین ساز حکومت امام زمان بشه. دوباره برگردیم به دوران جاهلیت خودمون، چه فتنه ایه؟ وذالک لا یکون الا بعض فقها الشیعه. اینجوری بخوای تو پیدا کنید تو فقها بعضیشون این ویژگی ها رو دارن که حافظ دین باشن. من به اون مرجع تقلید خودم تو حرم گفتم سالهای اصلاحات، همین مرجع تقلیدی که امروز نمیگذاره این معدوم اعدام بشه، گفتم آقا اینا دارن به پیغمبر اهانت میکنن. دولت وقت، دستگاه ارشاد، سیستم فرهنگی کشور داره میگه معصوم نیستن ائمه، داره میگه علی ولایت ندارد، داره میگه حسین دعوای قومی داشت، داره میگه پیغمبر عصمت نداشت، داره میگه قرآن احکامش نسبیه، این دینه. چرا شما ساکتید؟ اون عالم دست گذاشت رو سینه من، گفت برو آقا کنار، مزاحم زیارت من نشو، من تو مسائل سیاسی دخالت نمی کنم. فقیهی که حافظ دینش نباشه، عوام اگر پیروی کنن از مشیش قیامت مؤاخذه میشن. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، لا جمیعهم، همشون اینجوری نیستن. حواستون جمع کنید. فانه من رکبه من القبائح والفواحش مراکب فسقت العامه فلا تقبلوا منا عنه شیئا ولا کرامتا. این آدما که این مسیر رو رفتن، این فقهایی که مسیر خلاف رو رفتن، اهل دنیا شدن، فسق و فجور کردن، میفرماد ما هیچی از اونها قبول نمی کنیم. اینها احترام هم نباید بهشون گذاشت.
ولا کرامتن. بذارید بقیه روایت خیلی زیباتر هم میشه و دقیقتر هم میشه. تا همین جاش امشب بس. داریم سخن امام حسن عسکری رو بررسی میکنیم نسبت به پیروی عوام مردم از علما و فقهایی که خودشون رو جای امام حق جا میزنن و اهل فسقن، اهل فجورن، حافظ دین نیستن، دنیا طلبن، به میل سلاطین و حکام جور عمل میکنن، میل اونا عمل میکنن. امام حسن عسکری علیه السلام دردش اینه، میگه این مردم خدا مؤاخذهشون میکنه. اینجوری نیست بگه عالمشون تقصیر ندارن. خب امام حسن عسکری، شما که مردم شما رو نمیبینن، خب مردم برن دنبال کی؟ خیلی آخه این حرفو به ما هم میزنن. وقتی بهشون میگیم آقا ما در جریان انتخابات این راه خطا رو رفتیم، میگه خب چکار کنیم؟ ما لیدرامون اینجوری گفتن. میگه شما اشتباه کردی دنبال لیدرت رفتی. میگه من چجوری میتونم حقو بشناسم؟ من حقو با لیدرم میشناسم. عزیز من، تو وقتی نگاه میکنی این لیدر یه جایی بر اساس حق حرف میزنه، یه جایی بر اساس منافع شخصیش حرف میزنه، دیگه نباید دنبالش بری. یه جایی حرف مقام معظم رهبری رو بولد میکنه، یه جایی دیگه که به منافع سازگار نیست سکوت میکنه، این نباید دیگه دنبالش بری. همین اتفاق امروز داره میفته. میگه آقا تو انتخابات ما چه کار کنیم؟ معلومه چه کار بکنی. تو هر انتخاباتی چیه؟ مجلسه؟ مجلس آقا فرمود نماینده نوعی ولایت داره، چون داره قانون استخراج میکنه و بعد نظارت بر اجرای قانون میکنه، بخشی از کار رهبر رو داره انجام میده. خب تو میخوای یه نفر انتخاب بکنی که بشه بازوی قانونگذاری و نظارت بر قانون رهبر انقلاب، بفرمایید تعیین کن. میتونی ملاک و معیاری غیر ملاک و معیاری آقا براش در نظر بگیری؟ آقا این آدم ماست، همین حرفو زدی تموم شد دیگه، کارت خراب شد. این فلان جا با فلان کس بوده. برادر من الان نگاه کن، مقام معظم رهبری نسبت به این انتخابات کد میده، میگه باید این ویژگی ها را داشته باشد. شاید در همین مجلس خبرگان هم بفرماد. من خاطرم هست تو جریان فتنه ها، بعد از فتنه ها آقا تو مجلس خبرگان صحبت میکرد. راجع به چی صحبت کرد؟ اینکه بعضی ها شجاعت درک و فهم درست حقایق رو ندارن. شجاعت درک و فهم درست حقایق رو ندارن. بله بله بله. بعد فرمون منافع شخصی خودشون باعث میشه که منافع شخصی، منافع گروهی، منافع حزبی، اینها باعث میشه که حقایق رو نبینن و تشخیص ندن. ما در جریان فتنه ها چه چیزی داشتی؟ یکی از حرفایی که بود اینکه خیلی ها دم بربستن، میدان نیامدن. بالاخره برای هر دوره‌ای، برای نمایندگی مجلس، برای ریاست جمهوری، آقا معظم رهبری کد میده، باید این ویژگی ها رو داشته باشد. نه من میخوام یه ویژگی های دیگه ای هم داشته باشد. شما کی هستی؟ رئیس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه و رهبره، پس باید او ببینه با کی میخواد کار کنه. یه وقتی میفرماد من فقط میخوام یه کسی باشه مثلا خدمت بکنه، کار بکنه، تلاش بکنه. بگرد ببین کی از همه بیشتر خدمت و تلاش میکنه. یه وقتی مثلا میفرماد من میخوام یه کسی باشه که مدیریت جهادی داشته باشه، چه بچه باشه. بگرد کی مدیریت جهادی داره. هر دفعه آقا یه کدی میده. من میخوام یه نفر بیاد که آرمانهای انقلاب رو، حالا نمیفرماد من میخوام، ولی همینو داره میگه، یه کسی انتخاب کنید که آرمانهای انقلاب رو احیا کنه دوباره. خب کد میده آقا. تو دیگه اینجا تو چه نیازی به لیدر داری؟ خدا آقا داره ریز به ریز تشریح میکنه. امروز جامعه شما جامعه باثباتی شده به فضل الهی. از کرون نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم من نعمت اخوانا. به نعمت ولایت این جامعه جامعه ثابتی شده به فضل الهی.
این که مشکل نداره، مشکلات داره، اما تثبیت شده این جامعه، انقلابش داره الان گسترش پیدا میکنه. تنها چیزی که این میتونه این جامعه رو ثباتش رو از بین ببره، استحکامش رو از بین ببره، تزلزل در ارتباط بین مردم و ولی جامعه است. برای ایجاد تزلزل در ارتباط بین مردم و ولی جامعه، برای سلب اعتماد نسبت به رهبر جامعه در دل مردم، باید چه کار کرد؟ باید شما بیایید بدل سازی کنی، باید بیایید تو جامعه رهبران رو زیاد کنی، رهبران رو زیاد کنی، لیدرهایی که هر کدومشون جماعتی رو دنبال خودشون بکشن و شروع کنن یه جمعی رو هدایت کردن به آنچه که منوی خودشونه. اینجوری جایگاه رهبر متزلزل میشه. این بلایی بود که سر امت پیغمبر در زمان ائمه ما آوردن. امام حسن عسکری، خب آقا شما تو پرده غیبتی، مردم نمیتونن شما رو بشناسن، نمیشناسن حتی نگاه. خب اینا باید حق رو بتونن تشخیص بدن. چرا مردم مستقنی شدن از حسن ابن علی، امام حسن عسکری؟ چرا مستقنی شدن؟ راحت زندگیشونو میکردن. لحن امام حسن عسکری به نمایندگانشونو ببینید، هر کسی برای خودش شده یک امامی، عوض که همه رو توجه بدن به سمت امام حق، هر کسی برای خودش شده امامی. اصلا مردم احساس استغنا میکنن نسبت به این که دنبال رو امامشون باشه. یعنی همون فتنه صدر اسلام که امیرالمومنین باهاش درگیر بود، که هر کسی برای خودش شده امامی. خب وقتی جامعه اینجوری بشه، شما جای خدا باشی، اجازه میدی مهدی بمانه مثل امام حسن عسکری اینجوری قریب بمانه بین مردمی که نمیخوان امامشون رو، و بعدم معتمد الان امام حسن عسکری رو به شهادت رسونده، فردا مهدی رو به شهادت برسونه، شما اجازه میدید؟ تا این مشکل جامعه اصلاح نشه، امام زمان نمیاد. این باید حل شه، این باید حل شه تا خدا برگردونه حجتش رو، این باید حل شه. لذا پیغمبر به جابر فرمود جابر، کیا یار مهدی من هستن تو آخر الزمان؟ مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. ترجمه کرد امیرالمومنین این حرف یعنی چی؟ اونایی که ارتباطشون با امامشون ارتباط درونیه، اونچه که از ناحیه امامشون صادر میشه، اینا قلبن تصدیق میکنن. ما باید به این نقطه برسیم. تا قیامت هم برای امام حسین خون گریه بکنیم، مسئله حل نمیشه، مگر اینکه گریه امام ما رو به معرفت نسبت به حق اماممون برسون، مگر اینکه گریه های ما قلب ما رو احیا کنه، چشم دل رو باز بکنه. و الان تو جامعه شما داره تلاش میشه همین رابطه نسبی که ایجاد شده بین امت و امام، این مخدوش بشه. بعضیا تحلیل کردن آقا این حرفایی که الان داره زده میشه شورایی، این یه قدم در جهت دو قطبی کردن جامعه است. خب تو هسته ای پیش نرفتن، خب یه عده موافق یه عده مخالف نشد، مردم جلوی همدیگه وای نستادن، الان میکوبن به طبل، یه عده شورایی یه عده متمرکز رهبری جامعه، اینجوری جامعه دو دسته بشن تا بتونن تو انتخابات مثلا یه طیفی یه جریانی بتونن بهره برداری کنه. بله ممکنه که این اهداف کوتاه مدتش باشه، ولی این طرح موضوع تعدد رهبری، شورای رهبری، اهداف دراز مدتش به مراتب خطرناکتر از این دو قطبی کردن جامعه است. به این میگن نفوذ اعتقادی. اصل باور نسبت به ولایت تو باید مخدوش بشه، اصلش مخدوش میشه. این دنباله همون تحریف امامه. با تحریف امام نشد باور مردم متزلزل بشه، حالا با یه چیز دیگه این متزلزل میشه. با منفی نشد، با مثبت میشه. با دروغ بستن و خرافه پردازی کردن نسبت دادن به امام نشد مردم جدا بشن، حالا با نگاه اثباتی میان تو میدون، هیچکی رو نفی نمی کنن. میان یه مدل جدید میگن. مدل جدید چیه؟ رهبری شورایی. بعد وقوع الفتن احوا اون تطبع احکام اون تبتده، قاعده جدید. حرف از شورا به میان آمد که فاطمه اطهر فریاد زد همین روزها الا فل فتنت سقطو. های در فتنه شما سقوط، شما سقوط کردید. به من میگید فاطمه هم در برابر این فتنه سقوط کنم نکند جامعه به هم بریزد؟ شمایید که در فتنه سقوط کردید، دارید این گونه طرح میکنید. خدای متعال راه رو نشون داده، پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو معرفی کرده، همه بیعت کردن، کار درست شده، تمام شده، چی دارید میگید شورا باید تصمیم بگیره؟ اما حرف فاطمه اطهر یه دونه حرف بود، شهید شد. امروز اگر شما گذاشتید این حرف تو جامعه بشینه، به خدای احد و واحد قسم در ضربه هایی که فاطمه اطهر خورد سهیمید، چون تمام آسیبی که زهرای مرضیه این روزها متحمل شد برای اون بگه، برای این بود که به همه بگه این راه راه غلطه و الا بیرون نمی اومد فریاد بزنه و الا پی حق امیرالمؤمنین اینقدر مقاومت نمی کرد. حضرت زهرا تنهایی استقامت کرد. شما یک ملتید، یک ملتید، میتونید جای فاطمه اطهر در این امتحان آخر الزمان سربلند از این امتحان بیرون بیایید یا نه؟ دیگران رو هم باید متوجه کنید. نگذارید تزلزل در نگاه مردم به رهبری واحد در جامعه اسلامی ایجاد بشه. اگه این رو گذاشتید، شما در دشمنی کردن به آل الله سهیمید، چون این کار رو کردن تا تونستن در خانه فاطمه رو آتش بزنن، این کارو کردن تا این روزها تونستن محسن ابن علی رو بکشن. مردم ماتن، متحیرن، چی شد؟ یکی داره میگه هیزم بیارید در خانه زهرا. اینا دارن نگاه میکنن، اونم زرنگ بود، چون مردم مدینه که این کارو نمیکردن. نرفت مردم مدینه رو جمع کنه بگه برید هیزم بیارید. رفت چه کار کرد؟ رفت اراذل و اوباش اطراف مدینه رو جمع کرد، گفت شما برید بردارید هیزم و بیارید آتیش بزنید. مردم متحیر مونده بودن. تو تحیر مردم حضرت زهرا با مردم داشت حرف میزد. انسیتم قول رسول الله یوم غدیر خم؟ فراموش کردید روز غدیر خم؟ تو تحیر مردم یفیدن در با لگد باز شد. یفیدن حضرت زهرا داره ناله میکنه بین در و دیوار، یا رسول الله نگاه کن پیغمبر، ببین با حبیبه تو چه میکنه امتت.